از شهر آفتاب رادیو تهران صحبت میکنم با آقای دکتر علیرضا زادبر، پژوهشگر تاریخ معاصر، امروز که نسخه 14 خرداده. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر. ایام بود تسلیه درد میکنم در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زادبر، شما امام رو تجربه کردین، در حقیقت منظورم اینه که شما در زمان حیات امام متولد شدین؟
من در زمان رحلت امام به دنیا اومدم.
به دنیا اومدید که اینطور؟
بله.
خب بعد کسانی که نسل شما و بعد از شما هستن و دوران امام رو حالا تجربه نکردن، شناختشون از امام چطور میتونه باشه به نظر شما؟
ببینید، اساسا برای تجربه کردن یک موضوع، یک پدیده یا یک در واقع شخصیت، لزوما نیاز نیست که هم دوره با اون فرد یا اون واقعه باشیم. اگر اینطور باشه، انسان ها به طول عمر بشر باید همه چیز رو تجربه کنند. یک مسئله بسیار مهم درک و مطالعه اون دوره، اون فرد، اون شخصیت یا اون واقع است. اینجا تاریخ به کار میاد.
بله.
امام رو میشه مطالعه کرد به عنوان یک ابر شخصیت، به عنوان یک فرد اثرگذار در تاریخ معاصر ایران. منظور از مطالعه هم صرفا این نیست که ما بریم کتاب های آثار امام رو بخونیم. بخشی از اون برمیگرده به این که این آثار مطالعه بشه، آثار مکتوب. یک بخشی از اثرگذاری امام او کاریست که امام انجام داده.
درسته.
که ما اون رو در قالب انقلاب میشناسیم. امام رو باید مطالعه کرد با واسطه و بی واسطه، به عنوان یک فرد در واقع تعیین کننده و اثرگذار در تاریخ معاصر ایران.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زادبر، خب امام یک شخصیت چند بعدی داشتن، کلامی نافذ داشتن، عارف بودن، شاعر بودن، فیلسوف بودن، یه رهبر سیاسی کاریزماتیک بودن، مرجع تقلید بودن. به غیر از مقام معظم رهبری که در تراز امام هستن، یه رهبر سیاسی دیگه‌ای در دنیا سراغ دارید که اینطور باشن؟
ببینید، اساساً کار مقایسه با در واقع چنین شخصیت‌های در تاریخ کار آسانی نیست. امام صاحب ویژگی‌هایی هست که خب ما هم نباید درش مبالغه بکنیم، همین که نباید ساده از کنارش بگذاریم.
بله.
همین نکاتی که شما بهش اشاره فرمودید، مثل فقیه بودن، مثل سیاستمدار بودن، مثل در واقع فیلسوف بودن، اخلاق و مدار بودن. امام سیاستمدار اخلاق و مداره. یعنی وقتی شما میبینید جنگ با حزب بعث و صدام به وجود میاد، وقتی نظامیان ما اصرار دارن که ما باید وارد خاک عراق بشیم، امام برای اینکه مردم کشته نشن مخالفت میکنه بارها. حتی اون زمانی هم که امام رو راضی میکنن که به بخشی از خاک عراق حمله بشه تا بشه در واقع دست بالاتر رو داشت نسبت به صدام، امام شرط میذاره که به مردم عادی آسیب وارد نشه. این در واقع کمتر در دنیای معاصر دیده میشه. ما اگر میبینیم در سالهای اخیر شخصیتی مثل شهید سلیمانی این ویژگی رو از خودش بروز میده.
بله.
این بخشی از تربیت یافته مکتب امامه. منتها من خواهش کنم که ما اگه بخوایم امام رو مقایسه بکنیم با افراد معاصر در سایر کشورها و سایر اروق شخصیت‌های قهرمان‌های جهان کار آسونی نیست. از یه طرف هم عرض می‌کنم نباید مبالغه بکنیم، و از طرف دیگه غافل بشیم از اینکه همه ابعاد رو ببینیم. توجه به امام، مطالعه به امام، فهم امام میتونه برای ده هشتادی ها، ده هفتادی ها، برای همه اونایی که امام رو ندیدن ممکن باشه. از یه طرف نباید کم گذاشت، از یه طرف نباید از ساده از ماجرا گذشت، از طرف دیگه هم باید در واقع در نظر داشت که ما با یک فردی مواجه هستیم که تاریخ رو تغییر داده. این خیلی نکته مهمی است. یعنی ما با یه فرد عادی مواجه نیستیم. قطعا امام، عملکرد امام، مواضع امام روی یک جامعه، منطقه و حتی جهان اثرگذار. این مبالغه نیست. یعنی
بله،
من این رو به عنوان یک دوستدار امام عرض نمی کنم که بگم جهان رو تغییر داد. این رو میتونید توی بسیاری از پژوهش ها، حتی دشمنان امام، مخالفین امام این رو بیان می کنن.
بله.
حالا نه از روی در واقع مدح امامزا این رو حتما بگن. خب وقتی ما با چنین شخصیتی مواجه هستیم، حتی اگر نخواهیم بپذیریم، باید بریم ببینیم که او کجا آمده، حرفش چه بوده، یعنی بلا واسطه بگوییم چه شعاری میداده، دنبال چه چیزی بوده. این ما رو میتونه نتایج بهتری.
خیلی متشکرم آقای دکتر زادبر. شما هم حتما در جریان هستید، امروز به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام زائران زیادی راهی حرم مطهر میشن. خب الان در واقع 34 سالگرده، اگر درست عرض کرده باشم، چه ویژگی در شخصیت امام وجود داشته هنوز در خاطره ها مانده که بعد این همه سال مردم همچنان به نظر میرسه که این داغ تازه است و راهی حرم مطهر میشن برای برگزاری مراسم؟ شما این ویژگی رو در کدام بخش از شخصیت امام میبینید؟
ببینید، من از نگاه خودم میگم امام حقیقتاً شخصیت جذابی است. شما اگر هنری به امام نگاه کنید، اگر سیاسی به امام نگاه کنید، اگر علمی فلسفی به عنوان سیاستمدار بخواید نگاه کنید، امام حقیقتاً صاحب در واقع ویژگی هایی هست که از ابتدای حرکتی که شروع میکنه در سال 41 و 42
بله،
تا زمان رحلتشون واقعا جذب کننده است. خب خیلی عوامل میشه در واقع ردیف کرد اینجا، اما اخیرا من میبینم تو فضای مجازی بعضی صحبت ها از امام خیلی بیشتر پخش میشه و دیده میشه. یکی از اونا این بود که امام حقیقتاً چیزی رو برای خودش نمیخواست. یعنی وقتی میاد مبارزه رو شروع میکنه، وقتی تبعید میشه، وقتی جنگ شروع میشه، همه چیز رو برای یک نیروی بالاتری میخواد.
بله.
و همه چیز رو در واقع نسبت به اون ملجع و اون خالق میخواد. امام ذوب در خداست. یعنی وقتی مردم مجذوب او میشن، پیش از هر چیزی او مجذوب خداست. این در عصر معاصر در بین رهبران و سیاستمداران عالم که در عصر مادی‌گرایی است، در عصر بیخدایی است، عصر الحاد است، این بی‌نظیره. یعنی کسی بیاد از منظر الهی، از منظر خدا به سیاست نگاه کنه، به جامعه نگاه کنه، به حقوق مردم نگاه کنه. وقتی چنین معامله‌ای رو امام با خدا میکنه، خدا او رو عزیز میکنه. ببینید، امام وقتی وارد کشور میشه، عزیز وارد کشور میشه در
بله،
در بهمن 57. خب سیاستمدارها معمولا محبوب وارد میشن، ولی محبوب بدرقه نمیشن. مردم اول درود میگن و بعد مرگ میگن، اما امام وقتی به رحمت خدا میره، محبوب تر مردم او بدرقه میکنن. استقبال و بدرقه امام در تاریخ معاصر ایران بی نظیره.
بله.
من میخوام یه دونه در واقع داده، یه فکت به شنوندگان محترم بدم، روی این فکر کنن. شخصیت ها، حاکمان تاریخ معاصر ایران از صفویه به این طرف رو بررسی کنند، قاجار رو بررسی کنند، پهلوی رو بررسی کنند، زنگیه و افشاریه رو بررسی کنند، ما در تاریخ معاصرمون 10-12 شاه اخیر
علی،
که بالاخره حاکم و بنیانگذار سلسله بودن، اینا با قدرت اومدند اما هیچ کدومشون محبوب نماندند. شما ببینید، از محمد رضا پهلوی از کشور اخراج میشه توسط مردم، رضا شاه اخراج میشه توسط انگلستان روسیه، بیایید احمد شاه از کشور میره، محمد علی شاه اخراج میشه از کشور، پناهنده میشه به روس‌ها، مظفرالدین شاه بیمار بود میمیره.
اما داستان امام داستان دیگه است.
بله، ناصرالدین شاه ترور میشه همینطور.
خیلی متشکرم.
ولی امام اینطور نیست، امام محبوب وارد کشور میشه و محبوب تر توسط مردم بلده میشه. خودش یه نشانه مهمه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زادبر. در طول این گفتگو صحبت‌های شما دو تا قله داشت، یکی این که امام رو باید مطالعه کرد و دیگر این که امام از منظر خدا به سیاست نگاه کرد و همین دلیل ماندگاری شد. خیلی متشکرم از شما که پژوهشگر تاریخ معاصر هستید و ما رو مطلع کردید. خداحافظ.
زنده باشید. خدا
سرگی که چون سر برکنی سرها بینارایی، وگر سر بر شدی آین سر برها بیارایی، به نقاش ازل مانی که با نقشی جهان من ها با گل و سر و زن و برها بیارایی. رهبری داند روح و لهرهی داری که رهبر آبیارایی، بدین شوق شهادت ها شبیم از لشکر کافر که هر آنی تو آندانی که لشکرها بیارایی. اگر خاور به خورشیدی درخشان می کند آفاق، کن خورشید درخشانی که خاورها بیارایی، دل و جان همه مردم پر از نقش تو جان است، جلو خانها بیفروزی و سرورها بیارایی.
Oh!
صبح شما بخیر باشه. با شما به ساعت 7:46 رسیدیم. آقای ساجدی اینجا تشریف دارن تا گفتگومون رو در این بخش ادامه بدیم. آقای ساجدی، دقایقی پیش، تقریبا فکر میکنم 15 یا 20 دقیقه پیش، من در حال صحبت کردن با آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه بودم، دیپلمات ایرانی و عضو انجمن نخبگان جهان اسلام. ارتباط ما تا یک جای ادامه داشت تلفنی و بعد قطع شد. سوالی میخواستم خدمت ایشون مطرح کنم که اون سوال وقتش نشد با شما مطرحش کنم. اینکه امام خمینی چه ویژگی هایی داشتن که تونستن انقلاب رو به پیروزی برسونن؟
ببینید، یک سوال بسیار کلیدی است که کمتر روش کار شده. ما نشستیم، ما فقط نگاه میکنیم، شروع میکنیم ویژگی های امام خمینی رو برشمردن. جسور بود، شجاع بود، با تقوا بود، با اخلاق بود، ولی یک اتفاق رو ما همیشه در نظر نگرفتیم. ببینید، حد فاصل صدر اسلام تا الان 14 قرن میگذره. مراجع علمای بسیار بزرگی اومدن و رفتن. مرحوم سید قطب، مرحوم نواب صفوی، سید جمال الدین اسدآبادی، اینا کسانی بودن که اقدام کردن برای برقراری حکومت اسلامی، اما نتونستن، موفق نشدن. ما اگر برسیم به این نقطه که چرا اونها نتونستن و امام خمینی توانستند، این وجه تمایز به ما یک پاسخ رو میده. ببینید، علت این که امام خمینی موفق شد و اونها نتوانستند این بود که امام خمینی اومد به سبک انبیاء کار کرد. یعنی چجوری؟ اومد با توده های جامعه ارتباط برقرار کرد، با فرزندانی که در بغل بودن ارتباط برقرار کرد، با کودکان. موقعی که سرهنگ پاکروان رئیس سواک میاد پیش امام میگه ما شما رو آزادتون کنیم، عذرخواهی میکنم،
خیلی شما،
امام میگه اگه میخواین دو مرتبه همین بحثا باشه جای من اینجا خوبه، اینکه تو تلویزیون مرادام اینا اینو پخش میکنه. میگه نه، ما خب شما رو آزادتون کنیم. بعد پاکروان میگه، بعد میره گزارش به نصیری میده، نصیری رئیس سواک بعدی. نصیری میگه که آقا شما که پولی ندارید، چون امام میگه که من پول میدم شاه بره. نصیری گفته بود ما پول میدیم شما برو از کشور. گفت من پول میدم شما برو. گفت شما که پولی نداری. گفت من از همه طرفداران میخوام نفری یه تومن بدن، یه دونه یه تومنی. گفت شما طرفدارات کیا هستن؟ گفت در گهواره ها هستن. اونا نفهمیدن که امام چی داره میگه. پس وجه تمایز پیروزی امام خمینی نسبت به سایر مراجعی که سعی تلاش کردن برای رسیدن به انقلاب اسلامی، بحث روش انبیا بود، با توده های جامعه برقرار ارتباط برقرار کردن. حد فاصل این گفتار تا انقلاب اسلامی 57، درست 15 تا 17 سال میگذره. یعنی همون نسل هایی که در بغل بودن و گفتن که ما امام گفت من بهشون میگم یه تومن بدن، اینا رسیدن به سن بلوغ و شد حاصل انقلاب 57. پیامبر اسلام در 1400 سال پیش هم با همین روش اقدام کرد، موفق شد. مرحوم سید قطب خیلی تلاش کرد، خیلی هم نیات خیرخواهانه داشت، ولی میرفت با سران صحبت میکرد. از دربار ناصرالدین شاه میرفت دربار مصر، از دربار مصر میرفت در دربار ترکیه و غیره، اونها هم تو پاسکاریش میکردن. مرحوم نواب صفوی خیلی تلاش کرد، ولی وجه تمایز امام ریشه‌ای نگاه کرد، برای عمق آینده تلاش میکرد. مضافاً بر این که امام یک رهبری بود بسیار جسور و شجاع و از هیچ چیز نمیترسید. ژورژ مارشه، دبیرکل حزب کمونیست فرانسه، که من باش مصاحبه میکردم، گفت من بهش گفتم شما نامه نوشتی به ژیز کاردستان که اگر ایشون نیاد من فرمان اعتصاب رو میدم. گفت بله من نوشتم. برای اینکه نگاه میکنم این آدم یه کاغذ برمی داره، یه دو خط روش مینویسه 10 میلیون آدم در کشور جابجا میشن. پس این آدم برای خودش کار نمیکنه، منافع شخصی نداره. بهش گفتم به ژیسکار دستان که اگر نیاد من فرمان اعتصاب عمومی میدم. اون موقع قبل از فروپاشی شوروی بود، پس برای این حزب کمونیست فرانسه دارای اقتدار بود.
و در نهایت
این که میخوام بگم جامعه غربی هم شناختن که امام کی بود و از چه زاویه میتونستن به این آدم نگاه کنه. این امر رمز ماندگاری و رمز بقای امام خمینی و نامش در تاریخ است.
خیلی متشکرم از توضیح کامل شما. اما خوشبختانه آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانی که دیپلمات ایرانی هستند، عضو انجمن نخبگان جهان اسلام و عضو شورای بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در 3 دقیقه پیش رو با ما هستند، روی خط تماس هستند و گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای دکتر، مجدد به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام مجدد، منم عرض میکنم و تحیات مجدد. ببخشید این ارتباطمون،
خواهش میکنم،
قطع شد.
شما فایل صوتی رو شنیدید آقای دکتر؟
نه متاسفانه.
خب من برای شما خلاصه اون فایل رو،
اول صحبت برادرمون رو شنیدم،
آقای ساجدی رو شنیدید، من خلاصه اون فایل رو برای شما عرض می‌کنم تا نظر شما رو در این مورد بدونیم. در فایل صوتی راوی از اختلاف آقای منتظری و حضرت امام درباره مسئله جانشینی میگن و بعد صحبت‌های مقام معظم رهبری رو میشنویم که اشاره میکنن که در جلسه حضرت امام در پاسخ به نگرانی ایشون برای جانشین حضرت امام خود مقام معظم رهبری رو معرفی میکنن و میگن که شما هستید و خیال من راحته. نظر شما در این مورد چیه؟ آقای دکتر قدیری خواهش میکنم مجدد آغاز بفرمایید کلامتون رو، کیفیت صداتون مطلوب نبود.
بله ببینید، حالا میگه عرض کردم که ما خبر نداشتیم از این فرمایش حضرت امام اون جلسه ای که بین سران بوده، یا موقعی که حضرت آقا میرن کره شمالی و حضرت امام اون صحنه ها رو میبینن، واج احمد آقا اون موقع میفرمایند که ایشون برای رهبریت صلاحیت داره. در حقیقت امام اشاره میکنن که ایشون صلاحیت داره و مناسب هست. از طرفی تو سخنرانیشون گفتن من از اول با جانشینی آیت الله منتظری مخالف بودم، یعنی میشناختن شاگردشون حالا که ایشون یه فرد ساده لوحی هستن، تأثیر میپذیرن و تو بیت ایشون که قرار بود قائم مقام بودن، قرار بود بعد رهبر بشن، دامادشون و برادر دامادشون اونجا حرف آخر رو میزدن، تصمیم میگرفتن، الغا میکردن. یکی از خدمات بزرگی که امام کردن این بود که قبل از غیرتشون تکلیف این آیت الله منتظری رو روشن کردن و عرضشون کردن. که خدایی نکرده این اتفاق نافتاده بود، یه فاجعه برای کشور ما بود و فرد مناسب رو معرفی کردن. این هم یکی از اون خدمات بزرگی بود که امام به انقلاب کردن. البته خدمات دیگه‌ای هم بود، اگه اجازه بدید من یه اشاره بکنم.
خواهش می‌کنم، حتما بفرمایید.
ببینید امام زمان جنگ میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، مثلا تا آخرین قطره خون مقاومت میکنیم. در یه زمانی صلاح رو در این دونستن به خاطر شرایط ویژه که 598 رو بپذیرن. اگر عمر امام کفاف نمیداد و همین حضرت آقا میشدن جانشین و حضرت آقا همین حرف رو میزدن، برای خیلی ما خیلی از ما هم مسئله دار میشدیم، چطور امام اینطوری گفته، چطور. یا مثلا تجدید قانون اساسی، امام مسئله ولایت مطلق فقیه رو مطرح کردن. فرض کنیم حیات امام کفایت نمی کرد و حضرت آقا بعد از رهبریت همین حرف رو می زدن، می اومدن می گفتن ولایت فقیه تبدیل میشه به ولایت مطلق فقیه. چقدر خیلی از افراد مسئله دار می شدن، چطور آقا اومده برای خودش مثلا ولایت مطلق رو مطرح کرده و غیره. این هم چون خدمات بزرگی بود که امام کردن، خدا عمر طولانی داد، این عمر داد که این کارها انجام بگیره.
بله یادشون گرامی.
و ما باید این رو بدانیم که آره، یه جمله بگم، امام همیشه میگفتن تا من زنده ام نخواهم گذاشت. چرا؟ چون تا زنده هست ولی مطلق فقیه، بعد از زندگیش یه ولی مطلق فقیه دیگه میاد و او مطابق ما مطالب روز تصمیم میگیره. که البته حضرت آقا همون مسیر رو ادامه دادن و پیروزی های بزرگی هم نصیب کشور ما شد. این پیروزی هایی که امام توسط امام حاصل شد و بعد توسط مقام معظم رهبری ادامه پیدا کرد و ما الان از به یک قدرت فوق منطقه تبدیل شدیم، ما قدرت تاثیرگذار در جهان هستیم.
بله
جهان داره چند قطبی میشه. یکی از قطبهای روشکلی جمهوری اسلامیه، یعنی قطب اسلامیه که به اذعان دوست و دشمن رهبر طبیعی این قطب اسلامی جمهوری اسلامیه. خیلی آینده درخشانی برای کشور ما به عنوان یکی از قطبهای بزرگ جهان پیش بینی میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
من یعنی مطمئن هستم. همه اینا برمیگرده به این که همینطور که برادرمون گفتن حضرت امام پیامبرگونه عمل میکرد. ببینید مثلا حضرت خدا به حضرت موسی میگه برو با فرعون با لحن لین دعوتش کن، کاری که امام ابتدا با شاه کرد. یعنی اول دعوت میکرد، من نمیخوام تو چی بشی، دست از این کارات بردار، غیره و فلان اینا. یعنی نگاه میکنیم میبینیم گام به گام اون چه که هدایت خدا بوده به حضرت موسی و پیامبران دیگه، یا مثلا در قرآن پیامبران میان به مردم میگن آقا ما برای خودمون از شما چیزی نمیخوایم، اگه دعوتتون میکنیم برای خیر خودتونه. بله. امام هیچی برای خودش نمیخواست، حتی ساده ترین تزیینات برای اتاقش برای بیتش ممانعت میکرد. اگر مثلا انقلاب شد، امام میگو آقا به خاطر اینکه من بتونم انقلاب ایجاد کنم باید برم تو کاخ مثلا یعنی سعدآباد و غیره اینا اونجا مستقر بشم که امکانات رو همه
دیگه در واقع در دل مردم نبودن.
آره ولی اون زمان مردم راضی بودن، ولی امام ساده زیست بودن و این فکر اونجایی که میرفتن یواش یواش از دل مردم میافتادن.
بله.
ولی ساده زیست بودن، توی این اتاق کوچیک دنیا رو در حقیقت
در دست داشتن،
در دست داشتن. این بله. که رؤسای کشورها میان اونجا میشینن، برای کسایی که میرفتن در بیت امام، چون من خوب ارتباط داشتم با محافل خارجی، خوب حتی امام خیلی تو دنیا زبان زد بود، تسلیم آمریکا نمیشه، تسلیم نمیدونم
بله هم بوده کاریزماتیک شخصیت ایشون.
وقتی میومدن میرفتن جماران میدیدن از اونجای ساده به اونجا داره این رو هدایت میکنه. این خیلی مسئله.
خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری عبیانه، دیپلمات ایرانی عضو انجمن نخبگان جهان اسلام. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
زنده باشید.
کوی اندیشه.
شهید مطهری رو مظلومانه به شهادت رسوندن، توی دادگاه از قاتل سوال شد که آقا چرا مطهری رو کشتی؟ مطهری چه جرمی انجام داده بود؟ گفت مطهری ساواکی بود. گفتن مطهری ساواکی بود؟ گفت بله. گفتن خب دلیل چیه؟ گفت قبل از انقلاب استاد دانشگاه شده بود، در حالی که زبان انگلیسی بلد نبود. استدلال رو نگاه بکنید. گفتن مگر استاد الهیات لازمه که زبان انگلیسی بدونه؟ با یه استدلال به همین سادگی یه شخص میتونه مطهری به شهادت برسونه. این میشه جهل. و چه کشید اسلام از جهل بعضی از افراد.
دوباره بشنوید در رادیو تهران .ir.
شهر آفتاب رادیو تهران.
فکر منتظر یعنی آقا تا اون نیاد گره های عالم هستی باز نمی شود. قلبشم باید منتظر باشه. قلب منتظر یعنی چی؟ یعنی آقا جان هر چی تو دوست داری من امروز دوست دارم.